همراهان گرامی رادیو فرهنگ، امروز که در سخن هستیم با شما 11 شهریور می باشد. هفته آینده در تاریخ 9 سپتامبر یک شنبه که میشه 18 شهریور 9 سپتامبر انتخابات پارلمانی، استانی و شهرداری یا کمونها در سوئد می باشد و اکنون هم مبارزات انتخاباتی از هفته های پیش آغاز شده. احزاب مختلف نظرات و باورهای خود و پلتفرم‌ها و برنامه‌هایی که دارن برای رشد جامعه در عرصه‌های مختلف به آگاهی مردم می‌رسونن و سپس به پای صندوق‌های رأی مردم میرن و حزبی که بیشترین رأی را بیاره طبیعتاً دولت را تشکیل میده و به عنوان نخست وزیر و سپس همراه با بلوکی که خودشون همراه بودن. در برنامه امروز همراه می‌شویم با یکی از کاندیداهای حزب محیط زیست برای انتخابات شورای شهر یوتوبری یا گاتنبرگ سوئد، آقای علی یعقوبوان از حزب محیطیزیس یا میلیو پارتیت. درود دارم بر شما، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ آقای یعقوبوان.
درود بر شما جناب آقایدی و سپاس از این که وقت رادیو خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سپاسگزارم. آقای یعقوبوان، من نخست برای آگاهی شنوندگان یه توضیح بفرمان اهمیت انتخابات را، چرا مردم باید شرکت کنن و اگر باز براتون امکان پذیر هست این مقدارم راجع به بلوک بندی ها، چرا میگم بلوک سبز ها یا آلیانس، اینها را اگه ممکنه برای دوستان توضیح بفرمایید، بعد سپس من میام در مورد انتخابات چرا مرحله‌ای در پارلمان جداست در استان ها و شهرداری ها، در این موردم توضیح بفرمایید.
با کمال میل. به هر صورت در کشورهایی که دموکراسی هست و خب انتخابات یک حق دموکراتیک و یک حق شهروندی هست و تنها راهی هم هست که میشه تأثیر گذاشت روی در واقع سیاستهایی که سیاستمداران اتخاذ میکنن. این در کشورهای مختلف متفاوت هست، بعضی خود 4 ساله است، بعضی بیشتر هست، یا اینکه کشورهایی که ریاست جمهوری دارن یا پادشاهی هستن این سیستم انتخابات هم متفاوت است، ولی مهم اینه که شرکت کنن. و انتخابات فعلی سوئد در 3 سطح صورت میگیره، یکی در سطح ملی هست یا مجلس هست، یکی در سطح لندستینگ هست یا در واقع استان، و یکی در سطح شهر هست که بهش میگن کمونال وار. و اینجا در واقع سیاستمداران برای 4 سال انتخاب میشن و سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بقیه مسائل اون حوزه خودشونو تو این 4 سال پیش میبره. وضعیت فعلی الان به این شکل است که با ترجمه که یک حزب خارجی ستیز هم ما داریم به اسم سوری دموکرات ها یا دموکرات های سوئد، این حزب الان حدود 20% از آرا رو داره، در واقع حزبیه که بعضی وقتا حزب دوم سوئد میشه بعد از سوسیال دموکرات ها، ولی الان با مدرات ها که حزب معمولا حزب دوم سوئد بودن برابری میکنه و میمون 80% آرا دیگه، که این 80% باز تقریبا به طور مساوی بین دو تا بلوک تقسیم میشه، یعنی بلوک سرخ سبز که حزب سوسیال دموکرات ها هست، حزب محیط زیست هست و حزب چپ، اینا در مجموع حدود 40% آرا دارند، و احزاب بورژوازی یا آلیانس که متشکل از مدرات ها، لیبرال ها، سنتر و کریستوموکرات ها یا دموکرات مسیحی هستن، اینا هم حدوداً 40% رای دارن. اینه که خیلی مهم هست مخصوصاً برای خارجی تبارها یا این وندرارها که توی انتخابات وسیع‌تر شرکت کنند و احزابی رو که در واقع مرزبندی روشنی میکنن با اینجور جریانات سیاسی اونا رو تقویت کنن. من به طور کلی، حالا اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای یعقوبوان، شما به احزاب محلی هم اشاره بفرمایید، برای اینکه در همین شهری که ما زندگی می‌کنیم حزب دموکرات‌ها، نه سوری دموکرات ها نه، بلکه حزبی که جدیداً در شهر یوتوبوری محلیه و اینها هم از آرای بسیار بالایی برخوردارن و پیش بینی می‌شود که بتوانن در کمون یوتوبوری از کاندیداهای زیادی هم برخوردار باشن. اگه ممکنه در مورد حزب دموکرات هم بفرمایید.
بله، این حزب در واقع تشکیل شده از یک سری سیاستمدارانی که از اعصاب خودشون ناراضی بودن و سیاستایی که کلا در یوتوبوری پیش بردن اینا رو یه مدتی نقد می‌کردن، ولی بعد تصمیم گرفتن که حزب خودشون رو تشکیل بدن. مثل اکثر احزابی که روی حالا یا مسائل محلی تکیه می‌کنن یا یک روی یک سوالی که احساس می‌کنن بخشی از شهروندان ناراضی هستن و از احزاب در واقع جا افتاده یا اتابلیار دپارتیر در واقع ناراضی هستن، بیشتر روی سرمایه‌گذاری میکنن. حتی اینا خب یه سوالاتی رو مطرح میکنن که مردم یوتیوبری هم واقعا ازش ناراضی بودن، از جمله همین وست لینکن و اون ترنسل اسکات، یعنی مالیاتی که بابت عبور و مرور اتومبیل ها پرداخت میکنن مردم. اینو بیشتر عمده کردن و احتمال این که رای زیادی بیارن هم هست، ولی در نهایت این احزاب معمولا روی اون میسنویه یا ناراضی بودن مردم تکیه میکنن و دراز مدت برنامه روشنی برای حل بقیه مسائل ندارن. حتی میتونم بگم محقق دموکراتیشون رای بدن، ولی دقت کنن اون مسائلی که مطرح میکنن، ببینن چقدر میتونه واقعا با واقعیت منطبق هست و چقدر میتونه این حزب اون قولای انتخاباتی خودش رو در واقع برآورده بکنه.
با همین توضیحاتی که شما اشاره کردین، این حزب دیگری هم هست که به همین مسائل حزب جاده ها یا وگوال بهش گفته میشه، همین ها رو مطرح میکنه. آیا اینها در پیوند هستن یا رأیاشون میتونه تقسیم بشه بین این دو حزب، یا اینکه نه نهایتا تلاش میکنن که به یک مجموعه برسن؟
اینا فعلا دو تا جریان متفاوت هستن، ولی خب میتونن در سوالاتی حالا بعد که چون در سطح شهرها یا کمونها اینا میتونن تاثیر بذارن، آلیانس تشکیل بدن، ائتلاف کنن با احزاب دیگه، و چون آزادی هم دارن در واقع از احزابی که مثلا مرکزیت دارن، خب اینا میتونن در واقع مرکزیت به اینا راهنمود بده که این کارو بکنن یا نکنن، ولی اینا چون آزاد هستن میتونن راحت با هر حزبی در واقع ائتلاف تشکیل بدن و یه سری سوالا رو پیش ببرن که میتونه خب به نفع بعضی از اقشار باشه، به نفع بعضی ها نباشه، ولی اینها جریانات باز هستن که بر اساس ناراضیتی مردم تشکیل میشن، ولی معمولا پایدار هم نیستن، ولی خب برصورت هستن دیگه. اینم یک نوعی از آزادی که خب برصورت این افراد میتونن ازش استفاده کنن و مسائلشون رو پیش ببرن.
برای شنوندگان بگیم که همراه هستیم با آقای علی یعقوبوند، یکی از کاندیدای حزب محیط زیست یا میلیو پارتیه برای انتخاب شدن در شورای شهر گاتنبرگ. این توضیحاتی که شما اشاره داشتین، برمیگردیم حالا به خود حزب محیط زیست. اشاره شما در صحبتتون داشتین که حزب بیگانه ستیز سوئد یا اسواری دموکراترنا اکنون می رود که به عنوان دومین حزب بزرگ و چه بسا در انتخابات جاری به عنوان بزرگترین حزب سوئد مطرح بشه در جامعه و قدرت پارلمانی و نخست وزیره را هم در دست بگیرن. شما به عنوان یکی از فعالین محیط زیست که در دوره‌های پیش هم رأی بالایی داشتین، حتی وزیر در دولت بود، فعال بودن، چه ارزیابی دارین که حزبی که حتی پرهیز میشد که بر روی یک صندلی یا یک مبل نشسته بشه با نماینده اونا، اکنون همه در صف قرار میگیرن که برن با رهبر این حزب مصاحبه بکنن و همه جا جایگاه دارن؟ فکر میکنید چه چیزی علت رشد این حزب بیگانه ستیز شده؟
خب این جریانات بودن تو دهه 90، این جریانات فکری به شکل نی دموکراتی ظهور کردن یه مدتی و اینا هم در واقع وارد مجلس شدن و یه سری مسائل رو مطرح کردن ولی موفق نشدن. الان خب به شکل جدیدتری اینها در واقع ظهور کردن و با توجه به اینکه سوئد تو این فاصله ای که اینا در واقع در حال رشد بودن، تعداد زیادی هم در واقع پناهنده پذیرفت در رابطه با جنگ سوریه، این خب بهانه کردن و بعد مشکلاتی که در رابطه با پذیرش اینها بود اینا برجسته میکردن و بدتر از این در واقع اینا در مقابل بقیه گروه‌های ضعیف جامعه قرار میدن و این تصور رو میخوان در مردم به وجود بیارن که هزینه‌ای که صرف این نیانلندا یا تازه وارد ها میشه در واقع میتونست به جاش صرف مثلا بازنشسته ها بشه، صرف مثلا مدرسه بشه یا صرف مثلا رفرم های دیگه جامعه رفاه بشه، در صورتی که اینجوری نیست. ولی این یکی از علتهایی بود که این حزب رشد کرد، این حزب رشد کرد، منتها وضعیت جوری است که در واقع مثل انتخابات قبلی بود. انتخابات قبلی هم در واقع این ائتلاف سرخ و سبز یا ائتلاف آلیانس هیچ کدوم اکثریت نداشتن، یعنی دولت 4 سال گذشته دولت اقلیت بوده. منتها با تجربه این که دو تا حزب که متعلق به آلیانس هستن یا در واقع اون احزاب بورژوازی هستن مثل لیبرال ها و سنتر پارتی، اینا مرزبندی خیلی روشنی کردن که با این حزب همکاری نمی کنن. حزب مدرات و حزب دموکرات مسیحی بخش های از این حزب احزاب به مقداری تمایل داشتن که با این حزب همکاری بکنن و در سطح لوکال هم این کار کردن. و بهانه‌اش اینه که به صورت بخشی از مردم به این حزب رای دادن و چون یک حزب تعداد زیادی هم به این حزب رای دادن، ما نمیتونیم اینو در نظر نگیریم و باید باشون دیالوگ داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم. ولی خوشبختانه در حد ائتلاف در سطح دولت خب پیش نرفته تا حالا، و الان هم اگر این دو حزب، یعنی حزب لیبرال و حزب سنتر، که با توجه به رهبریت فعلیشون من فکر نمی‌کنم اینا ائتلاف کنن با این حزب، این ریسک وجود نداره که اینا در حاکمیت قرار بگیرن. اینه که از طرف این دو تا حزب، حزب لیبرال و حزب سنتر، تمایلاتی نشون دادن که در واقع با سوسیال دموکرات ها یا با سوسیال دموکرات ها و حزب محیط زیست هم ائتلاف تشکیل بدن اگر شرایطی به وجود اومد که مشکل بود و در واقع حالت مساوی بین دو تا بلو به وجود اومد، اینا این میتونن فکر کنن که این الیانس رو به وجود بیارن و اینم مثبت هست.
آقای یعقوبیان سپاس از توضیحاتی که دادیم برای شنوندگانم، امیدوارم آگاهی بخش باشه. میرسیم به خودت به عنوان اینکه چگونه شد که از طرف حزب محیط زیست کاندید شدی، یه مقدار تاریخچه فعالیت سیاسی خودت بگی، بعد برنامه حزب محیط زیست برای این دوره، بویژه شنوندگان ما برنامه های حزب محیط زیست برای پناهندگان و مهاجرین کلن چگونه است و این بیشتر مورد پسند یا بیشتر مورد علاقه شنیدن شنوندگان ما هست.
عرض کنم خدمت شما که من خب یه مقدار مثل خیلی از هم سن و سالهای خودم و نسل خودم در ایران، وقتی که سال 57 انقلاب شد، خب خیلی به سیاست روی آوردیم و حالا بعضی هم قبلش آشنایی داشتن و بعضی جریانات سیاسی و فکر سیاسی برشه در ما بوجود اومد. حالا بعد هم اومدیم سوئد، من مقداری بودم، من رأی دادم، همیشه در انتخابات شرکت کردم و سالهایی هم در واقع هم عضو حزب سوسیال دموکرات ها بودم، هم عضو حزب چپ بودم. ولی سال اخیر به نظر من مسائل زیست محیطی بسیار، نه تنها در سوئد یا در اروپا، بلکه در حتی میهن خودمون که آشنا هستید با مسائل مشکلاتی که برای فعالین محیط زیست اونجا ایجاد میشه، این مسئله خیلی مهم است. یعنی شما وقتی که از محیط زیست صحبت میکنین، در واقع تمام عرصه‌های اقتصاد مطرح است، از ترانسپورت گرفته انرژی و تمام مسائل دیگه، تولید غذای ما در واقع که چگونه سالم باشه، چگونه در واقع آنتی بیوتیک الان استفاده میکنن یا هورمون استفاده میکنن، همه اینا رو در بر میگه. اینه که به نظرم سوالات محیط زیستی یا زیست محیطی در واقع سوالات اساسی هستن. روی حساب من احساس کردم الان تو این شرایط فعلی میتونم تو این عرصه بیشتر مفید یا فعال باشم.
آقای یعقوبیان خیلی اشاره درستی داشتین به همکاران خودتون در کشورهای دیگه از جمله ایران. الان فعالین محیط زیست که مثل شما میاندیشن، مثل حزب سبز ها میاندیشن و اصلا اسم خودشون هم میذارن انجمن سبزچیا، حتی از این نام استفاده میکنن، یاد که در زندان کشته میشن، یا اینکه برای اینکه آتش افروزی که خود حکومت به وجود آورده برای خاموش کردن اون میرن و جونشون رو دست میدن، مثل زندیاز شریف باجور که فعال مدنی محیط زیستی بود و بسیاریشون هم اکنون در زندانن. حزب شما اگر نمایندهی در دولت داشته باشه، در آینده که به احتمال زیاد هم داره، چه تلاشی خواهند کرد برای آزادی همفکران خودشون که در کشور ایران هستن و اونها را برای نجاتشون تلاش بکنند؟ فکر میکنید این کار انجام بشه؟
طبیعی است که حزب سبز ها، حالا اکثر احزاب سبز، اساس ایدئولوژیشون بر صلح و در واقع همبستگی و برابری هست، یعنی و تمام این مسائل هم در واقع علاوه بر مسائل کلیمات و در واقع محیط، اینا رو گلوبال میدونن. یعنی مرزی، نه تنها مرزی بین هوا ما نمیتونیم بکشیم و دریاها میتونه یه مرز اقتصادی باشه، ولی باز به هم وصلن و جلو آلودگی رو نمیشه به این راحتی گرفت. در واقع در مورد مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی هم به همین شکل است و اینجا جالب هست که اینا میگن سیستر پارتی به جای از، ما میگفتیم احزاب برادر در ایران، و این خودش نشون میده که در مورد برابری زن و مرد هم اینجا حداقل زنها رو اولویت دادن و میگن سیستر، حتی میگن دوتر بلاغ میگن به شرکت هایی که در آخر.
بله ببخشید آقای یعقوبان، ما از واژه همکار، همکاری میتونه هم زن باشه هم مرد، به نظرم اون حالت جنسیت هم عبه میبره، میگیم همکاران شما و همفکران شما در این سوی اون سوی جهان، و میتونه اون همکار هم همکار زن باشه. به حالا قبلا میگفتن اعصاب برادر، حالا میگم خب اعصاب خواهر، یعنی این به نظرم بازم اشکال داره اینجا، یعنی باید بگیم که همکاران ما، همفکران ما یا همپیمانان ما در این سو اون سو یا در زندانن یا در گرفتارین یا در تلاش هستن برای اینکه محیط زیست بهتر بشه برای مردم.
خب اینا از این طرف افراط میکنن. به هر حال یه پرانتزی بود اینجا. خیلی همونطور که فعالین کارگری هم در واقع وقتی که به زندان میافتن و در شکنجه میشن، در واقع اینا خیلی خیلی مؤثرتر هست که اتحادیه کارگری مثلا سوئد یا کشور اروپایی از اینا حمایت کنن. به نظر من اینجا هم خیلی مهم هست که فعالین محیط زیستی که در کشوری مثل کشور ما با شرایط سخت دارن در واقع مبارزه میکنن و دوچار مشکلات میشن، طبیعتاً با بهتره که در واقع این اعصاب محیط زیست اروپا، حالا چه در حاکمیت باشن چه نباشن، میتونن در واقع از اینا حمایت بکنن. و من امیدوارم که این مسائل رو بتونم مطرح کنم در رهبری حزب و در ارگان‌های حزب تا ببینیم به چه شکل میشه در واقع مسائل رو مطرح کرد، عمده کرد و در جاهایی که میشه بشه حمایت کرد. در حد سیاسی خب به هر صورت شاید کشورهای مثل ما یا حاکمیت مثل ما اینو بهانه میکنن که مداخله در امور داخلی ما بوده، ولی از طریق حزب یا به قول شما همین حزب همکار یا حزب برادر یا خواهر، به نظر خیلی یاد در مورد کارگران مثلا اتحادیه کارگری خیلی موثرتر هست و حساسیت کمتری هم میتونه برای داشته باشه نسبت برای اون حاکمان اونجا.
سپاس
که من طبیعتاً یکی از مسائل مورد نظرم هست که به شکل اشکالی که بتونیم در واقع مواردی که احتیاج باشه بتونیم اینا رو مطرح کنیم و افکار عمومی اینجا رو در واقع آگاه بکنیم از این مسائل.
سپاس از حضورتان آقای علی یعقوبوند از حزب محیط زیست و یکی از کاندیداهای شورای شهر یوتوبوری از طرف حزب محیط زیست. و آخرین پیام شما چون 9 سپتامبر هفته دیگه، البته آقای یعقوب این رام باز واگه شنوام که از اکنون هم میتونن برن رأی بدن، حتی از هفته پیش آغاز شده در لوکالایی که گذاشته شده، پیش از اینکه حالا یک شنبه بشه در صف بخوان قرار بگیرن یا فکر بکنن به خاطر اون روز مشخص، از اکنون هم میتونن برن رأی بدن و به هر حزبی که مورد نظرشونه. و میخواستم یک بار دیگه تاکید کنیم هفته آینده یک شنبه 9 سپتامبر روز سرنوشت سازیه با توجه به بلوکمندی که آقای یعقوبان اشاره کردن و باید دید که کدام هست. و اگه پیامی هست برای یا اینکه پیشنهادی داریم برای سخن آخر، در خدمتون هستیم آقای علی یعقوبان.
در همطور فرمودید از 22 آگوستی میشه فورتیت راسنینگ شروع شده در واقع و بیشتر توی کتابخونه هست، بیمارستان بزرگ هست، اگه جایی هم کتابخونه نباشه مثلا مدرسه هست یا فریتیت لوکال هست، اینا هست میتونن رای بدن. به نظر من بین حالا ما میگیم این وندرها یا در واقع حالا نیندندا یا خارجی ها، خارجی تبارها، اینها با تجربه موقعیتی که الان در واقع فضای سیاسی سوئد داره و اهمیت این حزب حدود بین 15-20% که خارجی ستیز هست، به هر صورت این خیلی مهم است که دوستان رأی بدن و زیاد فرق نمی کنه به کدوم حزب رأی میدن، چون میگم تعداد اعضایی که خوشبختانه که با اینا مرزبندی میکنن و دفاع میکنن از مهاجرپذیری و حق در واقع پناهندگی اینا کم نیستن. اینه که رأی بدن حالا به هر حزبی که دوست دارن و بعد هم میتونه تعیین کننده باشه، یعنی اگه همه افرادی که حق رأی دارن و خارجی تبار هستن رأی بدن، میتونن این حس رو در واقع راحت خنسا کنن. این که توصیه میکنم شرکت بکنن، رأی بدن و حالا اگه دوست داشتن لطف کردن به حزب ما رأی بدن که بدن، و اگه باز فکر کردن که در واقع ما شایسته هستیم به عنوان فرد، که چون ما در واقع یک رقابت بین خود کاندیدای حزب هم داریم و میتونن یه ضربه دارم جلوی اسم ما بزنن، دستشون در نه.
بله حتما. خب دوستانی که هوادار حزب محیط زیست هستن، میدونن یک هم میهنشون جزء کاندیداست، طبیعتا این کار رو خواهند کرد. و اتفاقا من مقایسه میکنم با 3 سال یا 4 سال پیش، حزب محیط زیست دچار بحران عمیقی بود، بسیاری از رأی خودش رو از دست داد، به حدود 4% رسید، ولی اکنون خوشبختانه دیدم که بین 7-8% رأی‌ها را دارن و میتونن مؤثر و تاثیرگذار باشن بر سیاست محیط زیستی سوئد.
طبیعی است آقای وادی گرامی، یه نکته رو من اینجا مطرح کنم که سوئد خوشبختانه یک دموکراسی خوب هست، به خاطر اینکه مونگفلدی که اینا در واقع میگن، حالا دوستان در مورد طبیعت و اکولوژی و بیولوژی و همه اینا میگه مونگفلد، کلتور هم هست، مون کلتورل صحبت هست، اینو در سیاست هم خوبه، یعنی غیر از حزب در واقع سوشال دموکرات و مدرات ها که احزاب بزرگی بودن، بقیه احزاب کوچیکی هستن، ولی احزاب کوچیک اهمیت دارن، مثلا لیبرال ها، سنتر، حزب چپ، محیط زیست، اینا همه بین 5-10% در بهترین حالت دارن، ولی خیلی مهمن، یعنی این در واقع اعتبار دموکراسی بالاتر هست نسبت به کشورهایی که فقط 2 حزب دارن، مثلا آمریکا. تو آمریکا الان چندین سال تلاش میشه حزب سوم وجود بیاد، ولی خیلی مشکله، یعنی اون چیزی که مردم ناراضی رو دور خود جمع میکنه یا فلنگ راست جمهوری خواست یا جناح چپ دموکرات ها که بعضی وقتا یه مقدار مردم رو دور خود جمع میکنه، ولی حزب سومی به وجود متاسفانه از نیومده. توی انگلیس یه حزب لیبرال دارن، حزب سومی، ولی خب باز هم حزب کارگر و حزب توری در واقع بزرگ هستن و تعیین کننده هستن. یعنی که تعداد احزاب زیاد باشه، اون در واقع دموکراسی در واقع از وضع بالاتری هم برخوردار است.
آقای علی یعقوبیان، سپاس از توضیحاتی که دادین. باز هم تاکید میکنیم یک شنبه هفته آینده 9 سپتامبر که برابر با 18 شهریور انتخابات پارلمانی، استانی و شهرداری ها در سوئد است. دوستان میتونن تشریف ببرن، از هم اکنون هم رای بدهن. شاد و پیروز باشید و سپاس از حضورتون در برنامه امروز رادیو فرهنگ. آقای علی یعقوبیان، کاندید حزب سبزها در شهر یوتوبوری، البته یکی از کاندیداها.
سپاس از شما، موفق باشید.